فیزیکی داره، بله. چه میزان مشکل داره، تو مرحله صدور مجوزات چه مشکلی دارن، اینا رو ما به آمار ریز داریم اتفاقا. منتها ببینید من
الان در کدوم یکی از شهرهای ما بیشترین پراکندگی رو برای ساخت هتل
الان الان ببینید.
و یه سوال دیگه، 520 هتلی که اشاره کردید حتی در بخش مجوزها هم در نظر گرفته
نه.
شدن
پونسد...
یا عبور کردن از بحث مجوز؟
بله این 526 تا من عبور کردن از مجوز، ولی خب تعدادی فرا از این بالاخره در چیز هستش، در دست اخذ مجوزات هستش.
بله
ببینید من الان اینجوری خدمتتون عرض بکنم، ما الان در دست احداث هتل یک ستاره 73 تا هتل داره، دو ستاره 78 تا، سه ستاره 126 تا، چهار ستاره 55 تا، پنج ستاره 71. خب یک نوع از هتل به نام هتل سنتی، هتل بوتیک، اون میشه 10 تا.
بله
و خب تفکیکش هم داریم که مثلا الان در استانها بالاخره به چه شکل سرمایه‌گذاری داره اتفاق میفته.
بیشترین هتل ها در کدوم استان؟
ببینید الان در یزد بیشترین حجم سرمایه گذاری رو داریم و بیشترین تعداد پروژه رو داریم. به همین ترتیب ما در کل استانهای کشور به این شکل بالاخره داریم رصدش رو انجام میدیم. ما در کل کشور به تفکیک استان، به تفکیک شهرستان، به تفکیک منطقه، دقیقاً یکی از اهدافی که برای ما مشخص شده برنامه هفتم همین بحث 500 هتل رو به تفکیک داریم. این که الان چه پیشه فیزیکی دارن، در کجا بالاخره قرار دارن و احیانا چه مشکلی دارن. البته خب بخش عرض کردم جدی از این پروژه ها موضوع تأمین منابع مالی دارن، خوشبختانه توافقات خوبی با بانک ها صورت گرفت. الان ما یه خط اعتباری رو از صندوق توسعه ملی اخذ کردیم، در حال توزیع اعتبار هستیم و اتفاقا هم تأکید و اولویت بر هتل ها هستش. منتها به خاطر این که ما یه سطح بندی داشته باشیم، هتل های با پیشرفت فیزیکی بالای 70% رو اولویت قرار دادیم که اینها میتوانن زودتر به چرخه بهره برداری و ظرفیت های اقامتی کشور اضافه بشن و قرار
طبیعی بدیم. هم هست که این رو در اولویت قرار بدیم، سعی بکنیم سرمایه ها برای اون قسمت جذب بشه و تامین مالی رو در اونجا شاهد باشیم. بیشتر در این رابطه با حضرت عالی گفتگو خواهیم کرد. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر تجری، در بخش قبل اشاره کردید به 520 هتلی که در دست ساخت هست، فکر کنم 526 هتل فرمودید در دست ساخت هست، به تفکیک هم اشاره کردید، هم بر اساس امکانات و کیفیت هتل ها یک ستاره تا پنج ستاره و هتل های سنتی که از اتلی بهش اشاره کردید، و خیلی خوبه که ما این آمارها رو داریم. آیا این پراکندگی هتل ها که در همه استان های ما داره صورت میگیره با برنامه سازمان میراث فرهنگی بوده یا با برنامه ریزی که سرمایه گذاران انجام دادن؟
تلفیقی
از هر دو بوده و هم در واقع یک تعاملی بین سازمان میراث فرهنگی، گردشگری با بخش خصوص صورت گرفته و این سرمایه گذاری ها داره صورت میگیره. به تامین مالی اون اشاره کردید، روش های متفاوتی رو در نظر گرفتید، از صندوق توسعه ملی فرم بودید، از بانک، حالا من نمیدونم از بانک تخصصی در این حوزه هم استفاده میشه یا خیلی چون طبیعی است که اونها هم بیان نقش خودشون رو در تامین مالی ایفا بکنن، و راهکارهای دیگری که به نوعی با یک سرمایه گذاری با بازدهی خوب قرار هست کمک کننده باشه برای تامین مالی اونها. چه بخشی از این تامین مالی توسط بخش خصوصی صورت میگیره؟ آیا 100% توسط بخش خصوصی است و شما با حمایت و ارائه تسهیلات کمک میکنید به اتمام پروژه ها، یا بخش دولتی هم میاد و زینف هست؟ بفهم.
ببینید، ما یک سیاست قطعی و اصلی که در وزارتخونه داریم این هستش که تأسیسات گردشگری کاملا توسط بخش خصوصی اجرا بشه، یعنی سیاست در وزارتخونه به معنای حمایت از بخش خصوصی با اون دو اصلی که عرض کردم، تسهیل و تسریع. برای تحقق این موضوع هم من خدمت شما عرض کردم، اون موضوع تأسیسات ترکیبی بود، واردات بود، دو سه تا موضوع دیگه هم هست که من اینا رو اجازه بدید پیوسته خدمت شما عرض بکنم.
حالا اگه موافق باشین هتل ها رو ببندیم بحثش،
در همین موضوع هتل ها
سراغ
ببینید، در همین موضوع هتل ها برمیگرده
تکلیفی.
ببینید، به خاطر اینکه این هتل ها اجرایی بشود و بخش خصوصی هم انگیزه بیشتری پیدا بکنه، هم توجیه بیشتری پیدا بکنه این سرمایه گذاریش، در کنار این موضوع ما یک مشوق‌هایی رو بر اساس برنامه هفتم و بر اساس ظرفیت‌هایی که از طریق تعاملات دستگاهی شکل گرفته رو لحاظ کردیم. 5 مشوق سرمایه گذاری به خاطر اینکه انگیزه رو در ساخت هتل‌ها افزایش بده ما امسال در نظر گرفتیم. اون دوتا موضوع ابتدایی که خدمتتون عرض کردم. موضوع بعدی چیه؟
تکرار بفرمایید.
ببینید، یک بحث تأسیسات ترکیبی هستش که تا 40% رو میتونن مسکونی، اداری و تجاری بسازن، پیش فروش کنن و سند تفکیکی بگیرن. موضوع بعدی بحث واردات هستش که معاف از عوارض گمرکی هستن تجهیزات بالاخره این تأسیسات گردشگری. نکته بعدی، ببینید الان اراضی کشاورزی که میخوان تغییر کاربری پیدا بکنن برای ساخت تأسیسات گردشگری از جمله هتل، این باید یک ما به توافقی رو بابت تغییر کاربری پرداخت میکردن که عددش با توجه به مناطق مختلف کشور متفاوت هستش، ولی این عدد برای خیلی از پروژه در شروع به داخل پروژه عدد قابل توجهه، یعنی اون نقدینگی سرمایه‌گذار تحت تأثیر قرار میده. خوشبختانه با پیگیری که از سمت وزارت میراث فرهنگی انجام شد و تعاملی که وزارت جهاد کشاورزی بابت این موضوع داشت، سازمان امور اراضی داشت، و در نهایت مصوبه‌ای که دولت داشت، امروز تعدادی از به حساب اون تأسیسات گردشگری از جمله هتل‌ها تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری رایگان خواهد بود. این میشه موضوع سوم که بالاخره بسیار در کاهش، یعنی به نوعی اینا اساس حمایت‌های تأمین منابع مالی از طریق برقراری مشوق‌های لازم. یه بحث دیگه که باید من عرض بکنم، برمیگردیم به این که خب هر واحد احداثی در شهرها اگر بخواد شکل بگیره، ابتدا باید یک پروانه ساختی رو از شهرداری‌ها بگیرن.
بله.
بابت همین موضوع هم خب یک عوارض ساختی رو شهرداری اخذ میکنن. این هم با توجه به شهرهای مختلف عددها و با توجه به متراژ پروژه عددها متفاوت هستش و بعضن چند ده میلیارد، چند صد میلیارد، والا با توجه به موقعیت و متراژ متفاوته، که میتونه یک موضوع بسیار مهمی برای موضوعات تأمین مالی پروژه باشه. خوشبختانه یک با کمکی که وزارت کشور داشت، یک پویشی در سطح شهرداری‌ها در سطح کشور شکل گرفته، شروع شده، به تعدادی از شهرداری‌ها رسیده، این بس ادامه دار خواهد بود. مثال عرض می‌کنم، الان در شهر تهران، شهرداری تهران بابت عوارض صدور پروانه ساخت هتل‌ها و تأسیسات گردشگری به این شکل عمل میکنه که 80% رو معاف میکنه.
بله.
20% باقی مونده رو با تعرفه صنعتی حساب میکنه و اون هم 5 سال اقساط میشه و در طول 5 سال اقس میکنه از سرمایه‌گذار. خب این موضوع خیلی
شرایط رو مهیا.
بله، یعنی اینو با 80% که اصلا هزینه پرداخت نمیکنه، 20% هم تخصیص میشه و فشاری به بالاخره سرمایه‌گذار وارد نمیشه و حداقلی هستش اخذ این موضوع.
بسیار عالی. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. همینک همراه هستیم با جناب آقای بابک مغازه‌ای، مشاور و تسهیلگر سرمایه‌گذاری گردشگری و مدیریت مقصد، و در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم صحبت‌های ایشون رو با هم می‌شنویم.
همچنان همونطوری که بسیاری از کسانی که در نقد و یا توضیح احکام مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگی در رابطه با برنامه هفتم صحبت کردن، باید اینجا به این نکته اشاره بکنیم که خیلی از مواردی که در این احکام اومده موارد کلی است. مثلا در حوزه گردشگری دریایی به کلیاتی در رابطه با توسعه گردشگری در این حوزه اشاره شده، اما همونطوری که در سوال شما هم مستطر هست، به سنجه‌های لازم برای موفقیت و یا احیانا عدم موفقیت این احکام اشاره زیادی نشده و عموما ارجاع داده شده به این که در ظرف حالا 1 سال یا بیشتر آیین‌نامه‌های داخلی و یا دستورالعمل‌های داخلی مرتبط با این قضیه و قضایای مختلف تدوین بشه. خب ما هم طبیعتاً به عنوان فعالان بخش خصوصی از دستگاه دولتی مرتبط خواهشمندیم که سنجه‌ها و شاخص‌هایی رو که می‌تواند کمک بکنه به شناخت این که ما امروز در چه وضعیتی هستیم و در انتهای برنامه هفتم قراره که کدوم به چه وضعیتی برسیم به درستی تعیین بشه، و طبیعتاً فعالان بخش خصوصی آمادگی و توانایی دارند که در فرایند تعیین این شاخص‌ها همکاری بکنن و کمک بکنن، و حالا چه به صورت اتحادیه‌هایی که وجود داره، چه به صورت فعالان شناخته شده بخش خصوصی، این خیلی میتونه به راستی آزمایی موفقیت‌ها در انتهای برنامه کمک بکنه و شاید باعث بشه که این برنامه متفاوت با برنامه‌های پیشین از کلیگویی خارج بشه و وارد آیتم‌های مشخص قابل بررسی و قابل سنجش باشه.
بخشی که تقدیمتون شد با همراهی جناب آقای بابک مغازه‌ای، مشاور و تسهیلگر سرمایه‌گذاری گردشگری و مدیریت مقصد، در رابطه با موضوع برنامه هفتم بود که با هم شنیدیم. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر احمد تجری، مدیر کل سرمایه‌گذاری زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور. آقای دکتر تجری، به عنوان سوال پایانی برنامه امروز از زبان شما بشنویم، آیا آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه گردشگری دیده شده قابل اجرا هست یا خیر؟
بله، ببینید، من با توجه به آنچه که در وضع موجود در دست احداث داریم، روی کردی که دولت در پیش گرفته، حمایتی که مجلس از این موضوع داره، عرض کردم 5 مشوق به مشوقهای ساخت درصدی گردشگری و هتل‌ها اضافه شده. من فکر می‌کنم با این فضا روی کرد بخش خصوصی انشالله قابل تحقق خواهد بود.
بسیار عالی، امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما شاهد پیشرفت صنعت گردشگری در کشورمون باشیم، حتی فراتر از آنچه که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته. خیلی ممنونم از همراهی شما با برنامه هفتم آقای دکتر تجری. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
10 ضربه سر و توی دروازه. توی دروازه. استقلال 1 پرسپولیس 1.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خنثاست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
وقتی دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت که اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و موقعی این دوروبری هاشون ها بودن بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر خروج رفت، مقدماتش رو شروع کرد و ۱۴۰۰ دیگه اجباری شد و اینا.
مادرم و مادر بزرگم تعریف میکردن که ما اصلا بیرون نمیرفتیم، زمان رضا قلدر بیرون نمیرفتیم، وقتی هم میخواستیم بریم 7-8 روسری روی هم سرمون میکردیم، چادر که اصلا حق نداشتن سرشون کنن. بعد پاسبانا موقع میگفتن آجا یه روسری که میکشیدن اینا فرار میکردن، برخواه سرشون برهنه نمیشده، یه روسری دیگه باز داشتن، چند تا دیگه وزیر داشتن.
تو روسا با مأمور میامدن در تک تک منازل رو میزدن، چادرها رو از اونجا جمع میکردن، به جاش یک کلاه مخصوص برای خانوما میدادن و کلاه شاپو هم میدادن برای مردا و اینا.
بعد یه شعری هم میخوندن، نمیدونم حالا آجانا میگفتن یا اینا میگفتن، خانم چرا میلرزی؟ آجان کارت نداره، روسری برمیداره.
پدر بزرگ من از جایی که خب خیلی تعصب داشتنشان نسبت به حجاب و ناموسشان اینا و خب مسلح هم بودن به سلاح و اینا، با اسلحه مقابل نوبای میستن.
بعد دیوار به دیوار خونه مادر بزرگم که تو کوچه آقازاده بود یه خانومی حمام داشته، خزینه داشته به اصطلاح، یه حمامش روشن میکرده، همسیه ها رو خبر میکرده بیان اینجا برین حمام. تو خونه ها که حمام نبوده، اینا هم یه ماهی ما نمیتونستن برن از خونه بیرون برن حمام، همه میرفتن تو همین حمام ایشون استفاده میکردن، نظافت میکردن. که من الان دستشو شنیدم، واقعا همیشه توی نماز خودش و پدرش و مادرش و بچه هاش و خواهر برادر چه دعا میکنن، خیلی کار خوبی میکرده واقعا.
جلو در به منزل وای میستن، میگن که من اجازه ورود به شما نمیدم. مامورایم خود میبینن این خیلی مصمم هستشون، جرأت نمیکنن و داخل منزل نمیشن. همون شب ایشون وسایل منزل رو جمع میکنن و به اتفاق زن و بچهشون از روستا میرن بیرون.
من خودم هم وقتی گذاشتنم مدرسه روسر میگفتن میخوام ببریم ریجه، باید سر به اهنه باشین، منم قدم کوتاه میکردم وسط بچه ها، چند تام روسری توی آستینام، لب آستینام کش داشت میکردم تو آستینام، میومد مدیرمون حالا خدا بیامرزتش خانم یوسفی، میومد روسری رو از سرم میکشید، من دوباره یک روسری دیگه سرم میکردم، باز میکشید باز یکی دیگه سرم میکردم، خیلی روسری توی آستینام پر بود.
اینجور که گفتن ظاهرنشون در روستاهای مختلف بینام گمنام زندگی میکنن تا این قضیه رضاخان و حجاب برداری اینا تقریبا دیگه فراموشی سپرده میشه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده، اینا همه باید دیده بشه. یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
دل نخوشی دردی هجر جانی جانان مواره دل نخوشی دردی هجر جانی جانان مواره لطنت روزی جشن و چاکنم موسمی آزادیه روزی جشن و چاکنم موسمی آزادیه رفیقانی تاریخت دردی عشقم شارکه یان بجارفم کوشین جرگم بخجر پارکن جرگم بخجر پارکن صد حکیم هاتو علاجی ام برینای خدناکه صد حکیم هاتو علاجی ام برینای خدناکه تو علاجی زمکه
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.